أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آخرین دلیلی که صحیحی اقامه کرده و مرحوم آقای آخوند قدس سره در کفایه ذکر می‌فرمایند، دلیلی است که هم خود دلیلش نیاز به تقریب داره و هم جوابش نیاز به تقریب دارد. دلیل این است که مخترعین از عقلا وقتی که یک اختراعی داشته باشند و اون مخترعشون یک مرکبی باشد دارای اجزا و شرایط و به لحاظ ضرورت تسمیه و نامگذاری، اینها در مقام نامگذاری برایند. ببینیم روش اونها چیه و اونها در مقام وضع و تسمیه آیا صحیح تام الاجزاء و شرایط رو ملاحظه می کنند یا برای اعم از صحیح و فاسد نامگذاری می کنند. و بعد ملاحظه کنیم که شارع او هم در رابطه با عبادات تقریبا عنوان مخترع دارد، اون هم مبتکر این معانیه. این معانی رو احاطه علمیه شارع توانسته برش احاطه پیدا بکنه و این مخترعات شرعیم مرکبات دارای اجزا و شرایط هستند، مخصوصا در باب نماز و حج و امثال اینها. و زمیمه کنیم به این معنا که همون طوری که شارع در مقام محاوره و تکیه بر ظهور الفاظ همون روش عقلا رو تبعیت کرده و یک راه جدیدی در مقام تفهیم و تفهم در باب الفاظ و عبارات نداره، بلکه از همون راهی که عقلا مقاصد خودشون رو تفهیم و تفهم می کنند و او عبارت از ظهور و اصالت و ظهوره، شارع هم همین روش رو تبعیت کرده. همونطوری که در باب تفهیم و تفهم چنینه، آیا در مقام وضع و تسمیه انسان فکر می کند که شارع یک روش جدیدی رو اتخاذ کرده باشه یا ظاهر این است که همون روش متعارف اندل اغلا در مقام اختراع و نامگذاری برای مخترع خودشون، شارع هم همین روش رو دنبال کرده و کیفیت وضع و تسمیهش به همون کیفیتی است که بین عقلا متداول و متعارفه. پس در حقیقت این دلیل باید دو مطلب درش ثابت بشه تا این دلیل تمام بشود. مطلب دومش ظاهراً جای تردید نیست که روش شارع یک روش خاصی نیست. اینطور نیست که غیر طریقه عقلا رو در مقام نامگذاری شارع پیموده باشه، بلکه همون طریقه عقلاییه برای شارع مطرحه. انما الکلام در مقدمه اولاست. مرحوم آقای آخوند می فرمایند با توضیحی که من عرض می کنم، می فرمایند روش عقلا اینه که بعد از آنی که یک مخترعی یک امر مرکبی رو اختراع کرد که این امر مرکب دارای اجزا و شرایطی هست، فرض کنید ماشین رو اختراع کرد، اولا ببینیم کی در مقام نامگذاری برمیاد و برای چی نامگذاری می کند. پیداست وقتی که اختراع این به مرحله تکامل نرسه و اون اثری را که از این مخترع خودش مترقب هست اون اثر ترتب پیدا نکنه، در مقام نامگذاری بر نمیاد. چرا؟ برای اینکه علت داعیه به نامگذاری اینه، این میبیند که این ماشین بعد از آنی که اجزا و شرایطش تمام شد، این یک نیرویی است که انسان رو به یک فاصله کوتاهی از فرسنگ ها راه به مقصد میرساند و میخواد این رو در اختیار مردم قرار بده. چیزی که در اختیار مردم قرار میگیره برای استفاده اون اثر مترقب، خب خیلی روش صحبت میشه، یکی میخواد بخره، یکی میخواد بفروشه، یکی میخواد وارد کنه، یکی میخواد خارج کنه. خب باید به واسطه یک اسمی و با یک لفظی این معنا مشخص بشه تا اون تفهیم و تفهم به سهولتن که حکمت در باب وضع الفاظه او تحقق پیدا بکند. خب چه این معنا میتواند در اختیار مردم قرار بگیره و مورد استفاده؟ اون روزی که این مخترع از جهات مختلف کامل میشه و دیگه قابلیت بهره برداری داره، مردم میتونن اون اثر مترقب رو ازش استفاده بکنن. اون روز برای این نامگذاری میکند، برای این اسم میگذارد که وقتی که میخواد این مخترع در اختیار جامعه و مردم قرار بگیره با این اسم مشخص باشه. با این نام تشخص پیدا بکند. پس ما میبینیم که مخترعین وقتی در مقام نامگذاری برمی آیند که اجزا و شرایط مخترع خودشون کامل و تام باشه و این مخترع دیگه قابلیت بهره برداری داشته باشه، یعنی وقتی که این مخترعشون صحیح باشه، وقتی که آثار مقصود برش تردد پیدا بکنه. البته چون مخترع جنبه ترکیبی داره، مرکب دارای مواد مثل بسیط نیست، بسیط حالت فساد درش تصور نمی شود، بسیط امرش دائره بین وجود و عدم، یا این است که تحقق داره یا این است که تحقق نداره. اما مرکبه که با توجه به اجزا و شرایطش گاهی حالت تمامیت درش تحقق داره، گاهی هم به لحاظ اینکه این موادی که اجزاء مرکب رو تشکیل میدهند یا این شرایطی که در مرکب دخالت داره، گاهی اینها تغییر میکنه، گاهی مثلا فلان پیچی که مهمه ماشین این پیچ رو نداره و گاهی جای او تغییر میکنه که جنبه شرط اختلال پیدا میکنه. خود واضح توجه به این معنا داره که واضح یک حساب میکنه و اون حساب اینه که این حاجت استعمالیه و نیاز استعمالی در رابطه با مرکب نیست به اندازه این نیست که دائره وضع لف توسعه بدهد که حالت نقص رو هم شامل بشه، یعنی فکر میکنه که نیاز استعمالی انقدرها نیست که کلمه ماشین رو حول بکنه برای یک معنایی که فی کلتل حالتین، چه میت و چه حالت نقص، این عنوان صحیح و استعمال حقیقی پیدا بکند. نه، اونی که تحریک به وضع میکنه اون نیاز استعمالی در خود مرکب تام الاجزاء و شرایط، اما در این مرکب ناقص هم واضح میگه چه ما که کلمه ماشین مجازن استعمال بشه، مگر باب مجاز مسدوده؟ مگر استعمالات مجازیه غیر مجازه؟ لازم نیست که هر استعمالی به چهره حقیقت ظاهر بشه. غیری از استعمالات عنوان مجازی پیدا می کنند. پس در حقیقت واضح اون مخترع خودش را که عبارت از مرکب تام الاجزاء و شرایط، لفظ را برای او وضع میکنه با توجه به اینکه مسئله نقصان هم از اوقات تحقق پیدا میکنه. چه نقصان در رابطه با اجزا، نقصان در رابطه با شرایط، منتها واضح دیگه نیازی نمیبینه که در مورد فاسد و مرکب ناقص یک وضعی هم در باشه، یعنی دائره وضع اول رو توسعه بده به طوری که شامل حالت فساد و نقص هم بشه، یعنی لفظ رو برای اعم از صحیح و فاسد وضع بکنه. نه، نیاز استعمالی نسبت به مرکب ناقص به استعمال مجازی هم تحقق پیدا میکنه. لذا وقتی که ما روش عقلا رو و روش مخترعین از عقلا رو در مقام تسمیه و نامگذاری ملاحظه میکنیم، میبینیم به این کیفیت، به این نحوه. و اون مقدمه دوم هم که عرض شد، شارع هم ظاهر این است که همین طریقه و همین روش رو پیموده و رعایت کرده، نه اینکه یک روشی قام تسمیه و نامگذاری داشته باشه. این آخرین دلیل صحیحی هاست. اگر این دلیل هم مورد مناقشه واقع بشه، که مورد مناقشه هست، دیگه صحیحی ها از نظر ادله کلامشون محل مناقشه است، برای اینکه تمام این ادله اینها رو که ما ذکر کردیم همه درش مناقشه و اشکال جریان پیدا می کرد. حالا مناقشه در این دلیل تقریباً دو تا مناقشه ما میتونیم به حساب بیاریم. یک مناقشه که نه یک مناقشه وجدانیه. در این مناقشه وجدانی ما اینجوری باید مسئله رو بررسی بکنیم، بگیم که آیا مثلا یک مرکبی مثل ماشین که دارای صدها جز و صدها پیچ و مهر است، شما صحیحی ها میخوایید بگید که یک پیچ از این پیچ هایی که با کثرت دخالت در ماشین برای ترتب اون اثر داره، اگر یک پیچ ازش افتاد دیگه باید گفت هازا لیس به ماشین حقیقتن. میگیم چرا لیس به ماشین؟ میگید برای خاطر اینکه از صدها پیچ فلان پیچ جزئی درش عرض میشود وجود نداره. آیا وجدانن از نظر تعبیرات عقلا مسئله این طوره؟ مثلا در تعبیراتی که می کنند، یک کسی مثلا از دوستان شما ماشین داشته، حالا می بینید که مثلا با ماشین خط رفت آمد می کنه، ازش می پرسید چرا؟ میگه ماشین من خراب شده. شما بفرمایید نه، نگید ماشین من خراب شده، اونی که کان ماشینن الان اتصافه به خرابی پیدا کرده. آیا وجدانن مسئله این طوره که وقتی شما ماشین رو مبتدا قرار میدید و خراب شدن رو خبر قرار میدید، آیا مقصود از ماشین مبتدا یعنی اونی که کان ماشینن یا اونی که بالفعل ماشینه؟ اگر بالفعل ماشینه که شما میگید بالفعل لا یکونو حقیقتا ماشینا. این یه مسئله وجدانیه. وقتی که ما به عقلا، به همین مرکبات اختراعیشون مراجعه میکنیم میبینیم استعمال اون لفظی که به قول شما برای مرکب تام الاجزاء و شرائط وضع شده، اون استعمال به طور حقیقت در بین عقلا مطرحه. هیچ فرقی نمی کنه که شما ماشین رو موضوع قرار بدی و محمولش رو صحیح و سالم قرار بدید، یا ماشین رو موضوع قرار بدید و محمولش رو خراب و ناقص قرار بدید. از نظر استعمال بین عقلا در اینکه هر دو استعمال حقیقیه و این طور نیست که در استعمال دوم رعایت علاقه شده باشه و تناسبی در نظر گرفته شده باشه، ظاهر این است که هیچ فرقی نمی کند. این یک مسئله مراجعه استعمالات عرف و استعمالات عقلا است. اما مناقشه دوم اینه، این استدلال مبتنی بر این بود که نیاز استعمالی نسبت به ناقص و فاسد به اندازه این نیست که مسئله وضع رو در اینجا مطرح بکنه، بلکه از باب مجاز هم که استعمال بشه این سد نیاز استعمالی رو میکنه، این رفع حاجت میکنه. ببینیم آیا واقعیت مسئله اینطوره یا اینکه چه بسا نیاز استعمالی در اینجا قوی تر از نیاز استعمالی در اصل نماز صحیح باشه، به لحاظ اینکه نماز صحیح عرض می شود که عبارت از اون نمازی است که واجد الاجزاء و شرائط باشه، در حقیقت یک بُعد بیشتر نداره، اما نماز فاسده که صدها هزارها بُعد داره. یک وقت فساد نماز برای خاطر عدم طهارت، یک وقت فساد نماز برای خاطر عدم رکوع، یک وقت فساد نماز برای خاطر عدم تکبیر، یک وقت فساد نماز، خلاصه به تعداد اجزا و شرایطی که شما در باب نماز مطرح می کنید راه برای فساد نماز باز میشه. خب اگر نماز فاسد انقدر دائرش وسیعه و از طرفی هم که کثیری از مردم جاهلند به خیلی از خصوصیاتی که در نماز اعتبار داره، لذاست میبینید یک کسی که امام جماعت یک مسجدی هست مکرر به او مراجعه میکنند، میگه آقا نماز من فلان اشکال رو داشت، دیگری میاد میگه نماز من فلان عیب رو پیدا کرد. و همینطور در کتابهای فقهی، در رساله های عملی، در فتواهایی که از مراجع نسبت به استفتا کنندگان داده میشه، وقتی که انسان اینها رو بررسی بکنه میبینه انقدر نیاز استعمالی به استعمال صلات در مورد نمازهای فاسد وجود داره که لقائل انی دعیه، که این نیاز استعمالی صلات در باب صلات فاسد بیشتر از نیاز استعمالی صلات در صلات صحیحه. برای اینکه اونی که صلاتش صحیحه او دیگه مسئله نمیپرسه، او دیگه نیاز به این نداره که جهتی رو مطرح کنن در مورد او. اما در مورد اختلال شرایط و اجزاء نماز چقدر باید کلمه صلات به کار بره و چه اندازه باید این لفظ یا نوشته بشه و یا در قول و گفتار استعمال قولی بشود، این حد و حصر نداره. لذا به نظر ما نه تنها این دلیل دلیل برای صحیحی نیست، بلکه شاید اعمی بتواند اینجا بیاد و از آب گلالود ماهی بگیره، بگه این دلیل دلیل ماست نه دلیل شما. برای اینکه ما میگوییم که عرض میشود که نیاز استعمالی در مورد نمازهای فاسد و همینطور در مورد مخترعین و مخترعاتشون هم همینطور مسئله. ببینید کسی که ماشینش سالمه این نیاز استعمالی کمتر پیدا میکنه به لفظ ماشین، اما کسی که ماشینش معیوبه حالا چه عیبی داره؟ صدها عیب میتونه در او تحقق داشته باشه. به عدد هر عیبی مجبوره که صاحب این ماشین کلمه ماشین رو به کار ببره و نیاز استعمالیه به این لفظ داره. باید بگه ماشین من نمیدونم فلان پیچش خرابه، نمیدونم دندهش چطوره، یا نمیدونم شمعش چطوره. این چیزایی که در ماشین و امثال ذلک تحقق داره، لذا در همونها هم نیاز استعمالی در مورد فاسدشون بیش از نیاز استعمالی در مورد صحیحه. ولذا ممکنه اعمی بیاد اینجا این حرف رو بزنه، بگوید ما وضع را در رابطه با نیاز استعمالی میبینیم و در مورد مخترعات مرکبه که مسئله تمامیت و نقص مطرحه، ما میبینیم نیاز استعمالی در مورد ناقص بیش از نیاز استعمالی در مورد صحیحه. پس اگر حکمت وضع همون مسئله نیاز استعمالی باشه، قاعده اوغلاییه اقتضا میکنه که لفظ ماشین رو برای اعم وضع بکنه و شارعم چون همین رویه رو تبعیت کرده، قاعده اوغلاییه اقتضا میکنه که شارع لفظ صلات رو برای اعم وضع بکنه. یک کسی آمده در نماز مثلا فاتحه الکتاب عمدن نخونده، خب حالا این میخواد بیاد مسئله بپرسه، میگه ایها العالم من در نمازم فاتحه الکتاب نخوندم. میگه ما کلمه نماز رو شما اینجا مجازن به کار بردی، نمیتونی بگی من در نماز حقیقیم فاتحه الکتاب نخوندم. آیا اینطور مسئله در مقام تعبیر و در مقام استعمال؟ لذا این دلیل چهارم بیش از این که به نفع صحیحی ها باشه، این دلیل به نفع اعمی ها میتواند تمام بشه. ولی حالا ما چون در بحث صحیحی هستیم، اون مقدارش که به این ارتباط پیدا میکنه این است که این دلیل صحیحی ناتمامه. مخصوصا اگر یه نکته ای که مکرر ذکر کردیم شما اون نکته رو اگر توجه بکنید که دیگه خیلی بطلان این دلیل ظاهر میشه و اون اینه، میگیم شما گفتید که شارع از این روش تخطی نکرده، قاعدتا نباید تخطی کرده باشه، اما شما صحیحی ها خودتون قائله به این هستید که شارع تخطی کرده. کجا قائلید؟ برای اینکه آیا مخترعین در مقام تسمیه و نامگذاری بنابر قول شما وقتی که اجزاء و شرائط رو در نظر میگیرن برای تام الاجزاء و جمیع و شرائط وزن نمی کنن؟ چرا؟ پس چرا میگید شارع دو قسم از شرائط رو در مسمى دخالت نداده؟ مگر در مقام اقسام شرائط نگفتیم سه قسم شرط هست؟ یکی شرائط شرعیه که خود شارع اعتبار کرده، مثل طهارت و استقبال و امثال ذلک. یکی هم شرائطی که عقل حکم می کند به شرطیتش، مثل عدم ابتلاء به مزاحم اقوا، اما شارع می تونست که او رو اخذ بکنه و شرطیتش رو مطرح بکنه. قسم ثالث هم مسئله قصد غربت بود که بنابر قول مرحوم های آخون در متعلق امر نمی توانست اخذ بشه. آیا این شرایط همشون در صحت دخالت ندارند؟ مخصوصا قسم اخیر که مسئله قصد قربته، آیا قوام عبادت به قصد قربت نیست؟ خود شما میگید این دو قسم اخیر از شرایط در تسمیه دخالت نداره. این را اگر ما تحلیلش بکنیم معناش این است که شارع از روش عقلا در مقام نامگذاری تخطی کرده و خودش یک روش جدیدی اتخاذ کرده روی عقیده خود شما صحیحی ها. اگر شما صحیحی ها قائل می شدید به اینکه همه شرایط مثل همه اجزا دخالت در تسمیه و موضوع له داره، خب می گفتیم روش شارع هم همون روش عقلاست. کسی که لفظ ماشین رو برای مخترعه خودش وضع میکنه دیگه بین شرایط تفکیک قائل نمیشود، او همه شرایط و همه اجزا رو به قول شما در تسمیه و وضع دخالت میده. اما روی قول شما که مسئله اینطور نیست. پس در حقیقت وقتی که اصل محل نزاع در باب صحیحی و اعمی رو ملاحظه بکنیم، اون مدعایی که شمای صحیحی دارید روی همون مدعا مسئله تخطی شارع رو از روش عقلا مطرح کردید، گفتید عقلا همه شرایط رو دخالت در تسمیه میدهند، اما شارع دو قسم از شرایط رو با اینکه شرطیت داره، با اینکه قسم سومش اساس عبادت رو تشکیل میده و روح عبادته، معذالک میگید هیچ دخالت در تسمیه نداره. یعنی اگر یک کسی، یعنی در حقیقت اینجور میشه، اگر یک کسی آمد گفت خوب مثال که پیاده کردیم، این مسئله خیلی روشن میشه. اگر یک کسی آمد گفتش که ایها العالم، نماز من بدون قصد قربت بوده، شما میگی این کلمه نماز حقیقته. چرا؟ برای اینکه قربت جزء شرایط قسم سومه و هیچ دخالت در مسما نداره. پس اگر گفت نماز من بدون قصد قربت بوده، این اطلاق حقیقیه. اما اگر گفت نماز من بدون فاتحه الکتاب بوده، میگید این استعمال مجازیه. برای اینکه فاتحه الکتاب جنبه جزئیت داره و جزء به طور کلی دخالت در مسما داره و با نبودن یک جزء اطلاق صلات به نحو حقیقت نیست. آیا میشه این حرف رو انسان بپذیره که اگر گفت نماز من بدون قصد قربت بوده، بگیم این صلات حقیقیه؟ نماز بدون قصد قربت حقیقتاً صلاتون، برای اینکه قصد قربت در مسما دخیل نیست. اما اگر گفت نماز من بدون فاتحه الکتاب بوده، بگیم اطلاق لیس علی سبیل الحقیقه، نماز بدون فاتحه الکتاب لیست به صلاتن، اما نماز بدون قصد قربت تکون و صلاتن. لذا نمی شود این حرف رو زد. لذا یکی از ادله‌ای که ممکن است کسی به نفع اعمی ها اقامه بکنه و ما انشاءالله فردا ذکر میکنیم، همین دلیله که شما این دوتا تعبیر رو انصافاً و وجداناً میتونید بگید نماز بدون قصد قربت حقیقتاً صلاته، اما نماز بدون فاتحه الکتاب، با اینکه فاتحه الکتاب نقش چندانی هم در نماز نداره، اگر کسی فاتحه الکتاب رو فراموش کرد، نمازش صحیحاً واقع میشه به مقتضای حدیث لا تعاد و ادله دیگر. فبن نتیجه تا به حال ترتیب بحث ما این بود که ادله اربعه صحیحی ها را اقامه کردیم و هیچ کدام از این ادله نتوانست قول صحیحی را ثابت بکنه. حالا باید یک بررسی هم نسبت به ادله اعمی ها انشاءالله داشته باشیم تا ببینیم نتیجتا به کجا میرسیم.